بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 19 صفحه 7. الحمدلله القاهر سلطانه العظیم شأنه الواضح برهانه العام احسانه الذي أید العباد لمعرفته و هداهم الى حجته ليفوزوا بجزيل الثواب العليم المخلد ويخلصوا من العقاب العليم السرمد وصلى الله على أجمل نفس إنسانية وأزكى طينة أنصرية محمد المصطفى وعلى إطرته الأبرار وذريته الأخيار وسلم تسليما. کتابی که من از روش میخونم و آدرس میدم کشف المراد به چاپ جامعه مدرسین، اونم چاپ اولش. قبل از اینکه شروع کنیم به بحث باید چهار مطلب رو من عرض کنم. مطلب اول تعریف علم کلامه. مطلب دوم موضوع این علمه. مطلب سوم فایده است و مطلب چهارم مرتبه این علم. در تعریف این علم تعریف متعدد گفته شده، ولی بهترین تعریفش این است که علمی است که قوه نظری انسان را تکمیل میکنه و باعث میشه که انسان امور دینی و اعتقادات دینیش رو با دلیل قبول کنه و دیگران را هم از طریق دلیل ارشاد کنه. اما موضوع این علم، درباره موضوعش هم اقوال مختلف داریم. قولی که تقریبا انتخاب میشه اینه که موضوع این علم مثل موضوع فلسفه است، یعنی موجود به ما و موجودان، و ما در این علم کلام در عوارض ذاتی همین موجود به ما و موجودان بحث میکنیم، یعنی عوارضی که بلا واسطه مترتب بر موجود می شوند یا با واسطه مساوی، اگرچه خودشون اخص از موجودند، ولی برای عروضشون بر موجود احتیاج به واسطه اخص یا اعم نیست، یا اصلا واسطه نیست، یا اگر واسطه هست واسطه مساوی است. مطلب سوم فایده ایست که بر این علم مترتبه. فایده ای رو که بر این علم مترتبه به لحاظهای مختلف طرح می کنند. لحاظ اول اینه که نسبت به طالب این علم، این علم قوه نظریه او را کامل می کند و اعتقادات او را برهانی می سازد. این یک فایده. فایده دیگری داریم باز نسبت به طالب، که قوه عملی او را هم منظم میکنه. یعنی وقتی ما اعتقاد پیدا میکنیم به خدا و پیغمبر که در این علم از اونها بحث میشه، قوه عملیمون هم منظم میشه و خیر و شر رو طوری تشخیص میده که مربوط باشه به نظام اسلامی. پس هم قوه نظری ما رو کامل میکنه، یعنی باعث میشه که ما اعتقاداتمون از طریق برهان برامون حاصل بشه، هم عملمون رو منظم میکنه که عمل در راستای رضایت خدا باشد و اونطوری که شریعت دستور داده. این دو تا استفاده که هر دو مربوطن به طالب. استفاده دیگر کلام مربوط به غیره. علم کلام باعث میشه که متکلم بتواند غیر را ارشاد کند و او را با دلائلی به اعتقادات حق معتقد کند. فایده سوم مربوط به اصول اسلامه که این علم باعث می شود که اصول اسلام محفوظ بماند، هم مستدل شود، هم اشکالی که دیگران بر این اصول وارد می کنند جواب داده شود و از این اصول دفاع بشه. فایده پنجم، فایده ایست مربوط به فروع دین. چون در این علم از مکلف که خداست و همچنین شارع است، خداست و پیغمبر و حوصی و اینها بحث میشه و اونها اثبات میشند، ما وقتی مکلف رو شناختیم مکلفون به رو راحت تر تحمل میکنیم. پس این علم باعث میشه که ما در فروع دین هم اعمالمون رو درست انجام بدیم و با اعتقاد به این که این اعمال از جانب شریعت رسیده عمل کنیم. پس این علم هم نسبت به طالب فایده داره، هم نسبت به غیر، هم نسبت به اصول اسلام، هم نسبت به فروع اسلام. نسبت به طالب هم دوتا فایده داره، مجموعا پنج تا فایده براش گفتن که این پنج تا فایده اشاره شد. اما مطلب چهارم که مرتبه این علمه، این علم از نظر رتبه بر همه علوم مقدمه، چون علمی است که برهانی است. پس روشش روش بسیار شریفه که روش برهانیه و علم به بهترین معلومه، چون علم به خدا و پیغمبر و امام و اینهاست. علم به معاده و معلوماتش اشرف المعلوماته، علمش هم که علم برهانی است و اشرف العلومه. پس مرتبهش از همه علمها بالاتره، از نظر رتبه بالاترین رتبه رو داره، ولی از نظر وضع قرار گرفتنش بعد از بعضی علوم هست. مثلا بعد از علم منطقه، بعد از علم ادبیات. منطق رو ما باید قبلا بیاموزیم، بعدا وارد علم کلام بشیم. و بعضی از علوم دیگر هستن که برای این مقدمن، باید ما سابقا اونها رو بخونیم که مقدمه بشون برای این. اما متکلم سعیش بر اینه که طالبش رو به علوم دیگه حواله نمیده، خودش تا جایی که ممکنه از علوم درباره علوم اساسی که مورد حاجتشه بحث میکنه. لذا میبینید نوع متکلمین اول علم کلامشون منطق رو میارن. خواجه هم همین کاری کرده. این قسمتی که ما میخونیم مسبوق است به منطق، که منطقش هم علامه شرح داده به نام جوهر النزید. و در بقیه کتاب کلامی هم شما مراجعه میکنید این منطق موجوده. علتش همینه که متکلم نخواسته طالب خودش رو به کتاب دیگر حواله دهد، خواسته هر چی مورد حاجت تو خود علم کلام مطرح کنه. و این که میبینید علم ادبیات نحو و صرف و اینا مطرح نمیشه، به خاطر اینکه کلام لازم نیست حتما به صورت عربی گفته بشه، به هر زبانی گفته بشه مهم نیست. به همین جهت به زبان کاری ندارن، ولی به روش فکر کار دارن، منطق رو میارن اما علم ادبیات رو نمیارن. مطلب دیگری که باید عرض بشه، فرق بین فلسفه و کلام. هر دو موضوعشون شد از موجود به ما با موجودون. هر دو هم با برهان حرف میزنن و میخوان مطلب خودشون رو برهانی کنند. هر دو هم بالاخره شاخه‌ای از مباحثشون خداشناسی و نبوت اینهاست. فرقشون چیست؟ دو تا فرق دارن، یکی در روش، یکی در معلومات. در روش فرقشون اینه که فلسفه فقط به عقل اعتماد داره و براهین عقلی، اما کلام هم به عقل اعتماد میکنه هم به دلائل نقلی، منتها دلائل معتبر. اجماع رو مثلا کلام معتبر میدونه، دلیل میدونه. آیات قرآن رو استدلال میکنه. روایات رو در صورتی که روایات واحد نباشن مورد استدلال قرار میده. تمام اینها دلایل کلامی هستند ولی هیچ کدام از اینها دلایل فلسفی نیستند. دلایل فلسفی فقط عبارتند از عقل، یعنی براهین عقلیه، و کلام از این دلایل هم استفاده میکنه، به اضافه این دلایل از چیزهای دیگه هم بهره میبره، برخلاف فلسفه که فقط از دلیل عقلی استفاده میکنه. این فرقی بود که بین فلسفه و کلام است در روش. در معلومات هم با هم تفاوت دارند. کلام وارد جزئیات میشه، مثلا یک بحث کلی داره که نبوت واجب است، یه بحث جزئی داره، نبی ها رو هم بعضیشون رو مطرح میکنه و درباره شون بحث میکنه، مثلا در پیغمبر آخرالزمان بحث میکنه که این پیغمبر واقعا پیغمبر بوده. فلسفه اصلا به جزئیات نمیپردازه، فلسفه بحث از نبوت داره ولی بحث از وجوب نبوت به طور کلی داره که نبوت باید در جهان اتفاق بیفته و بشر احتیاج به نبی داره، اما نبی چی هست هیچ بحثی نمی کنه. به اشخاص نبی کاری نداره، به امام کاری نداره، ولی به طور کلی بحث کلیشو مطرح میکنه، بحث جزئیاتو مطرح نمیکنه، برخلاف کلام که بحث جزئیاتو مطرح میکنه. پس این تفاوت رو هم ما در کلام و فلسفه داریم. بنابراین یک تفاوت در روش بود، یک تفاوت در معلومات و متعلق علم بود. مطلب دیگر که میخوام عرض بکنیم اینه که کلام در ابتدا که شروع شد به این صورتی که الان ملاحظه میکنید نبود. مسائل اعتقادی مطرح شدند و در موردشون استدلال شد، اشکالی اگر بود طرح شد و دفاع شد، و کلامی که عبارت بود از اعتقادات و استدلال و اعتقادات تنظیم شد. اما زمان خواجه ملاحظه شد که این کلام احتیاج به بعضی مقدمات داره که اگر اون مقدمات گفته نشه اونطور که باید مطالب کلامی جا نمیفته و اثبات نمیشه. به این جهت خواجه مسائلی رو که مبانی کلام به حساب می آمدن جزء کلام قرار داد و اونها رو در کلام وارد کرد که حاصلش همین مقصد اول و دوم شد. ما در این کتاب 6 تا مقصد داریم. مقصد 1 و 2 قبلا نبوده، بعدن اضافه شده که الان بهشون گفته میشه، اصطلاحاً گفته میشه بخش‌های فلسفی کلام، در حالی که بخش فلسفی نیست. مقدمات کلام هم اونطور خیلی مشابهت داره با مباحث فلسفی. اینا مبانی کلامن و مقدمات کلامن که قبلا در علم کلام مطرح نبودن ولی از زمان خواجه به بعد مطرح شدن، لذا کلام خیلی شبیه فلسفه شد از زمان خواجه. مثلا در مقصد اولی که ما در این کتاب داریم درباره امور عامه بحث میکنیم. امور عامه قبلا جزء کلام نبود، حالا جزء کلام هست. در مقصد دوم در جواهر اعراض بحث میکنیم، جواهر اعراض جزء مباحث کلامی نبود، از اول وارد در بحث خداشناسی و اینها میشدند که مباحث اعتقادی در کلام مطرح میشده، نه این مباحث مقدماتی. بعد از زمان خواجه دیگه مباحث مقدماتی هم تو کلام آمد و کلام بعد از ایشون به همین صورت که الان ملاحظه میکنید در آمد. یه مطلب دیگه باقی مونده که علم کلامو چرا کلام گفتن. باز برای این مسئله، برای این سوال جوابهای متعددی داده شده. یکی از جوابها اینه که اولین بحثی که در بین مسلمین رایج شد این بود که کلام خدا حادث است یا قدیم. کلام خدا یعنی قرآن. البته همه میدونستن که قرآن حادثه، یعنی این قرآنی که نوشته شده یا پیغمبر خونده حادثه، کسی نمیگفت این قدیمه. منشأش رو بحث داشتن که کلام الهی است، که قرآن از اون منشأ تنزل پیدا کرده، اون منشأ قدیمه یا حادثه، بحث در اون داشتن. و چون اون بحث بحث در کلام الله بود، اصطلاحاً گفتن این بحث بحث کلامه. بعد کم کم مباحث دیگر هم اضافه شد، مباحث خداشناسی و مباحث پیغمبر و چیزهای دیگه و معاد و این حرفا، دیگه همه مجموعاً جمع شدن تحت همین علم کلام. چون اولین بحثی که در این علم مطرح شده بود درباره کلام واجب تعالی بود، این علم رو گفتن علم کلام، یعنی علمی که درباره کلام بحث میکنه، و بعدن هم این اسمش موند. با اینکه بعدن مباحث دیگری که جز کلام نبودن اضافه شدن، ولی با وجود این علم کلام، علم کلام نامیده شد تا آخر. این یه قولی که گفته شده، اقوال دیگر هم گفته شده، در اینجا خیلی لزومی نداره من همش عرض بکنم. خب آخرین مطلبی که میخوام عرض کنیم اینی که این کتابی که ما میخوام شروع کنیم مشتمل بر 6 مقصده که مقاصدشو با پی در پی بخونیم. مقصد اول همونطور که اشاره کردم درباره امور عامه است، که امور عامه رو توضیح مختصری عرض خواهم کرد وقتی وارد مقصدش شدم. مقصد دوم درباره جواهر و اراضه، و مقصد سوم درباره خداشناسیه. مقصد چهارم مربوط به نبوته، چه عامه چه خاصه. عامه اصل نبوت رو بحث میکنه، خاصه هم درباره پیغمبر ما بحث میکنه. بحث چهارممون، مقصد پنجممون در امامت، که ما جز مقاصد اصلی علم کلام میشوریم، ولی اهل سنت اون رو جز مقاصد اصلی نمیشورن، میگن امامت بحث فقهیه نه بحث کلامی، ولی ما معتقدیم که بحث کلامی است نه بحث فقهی. اینو باید در جای خودش عرض کنیم. مقصد ششم که آخرین مقصد ما و مقصد ماست، بحث در معاده. این مقاصد ششگانه در نوع کتب کلامی هست از بعد از خواجه، اما قبل از خواجه اون چهار تا مقصد اخیر بوده، مقاصد یک و دو نبوده. بعد از خواجه هر 6 مقصد در علم کلام آمده که توضیح شو عرض کردم. ما ابتدا خطبه مرحوم علامه رو که شارح این کتابه، و بعدم خطبه مصنف رو یعنی خواجه رو میخونیم، بعدم به مباحث کلامی وارد میشیم. این مقدماتی بود که لازم بود گفته بشه. خطبه رو از رو میخونم، توضیح زیادی نداره که بخواد از خارج از کنه. هر جا لازم باشه اشاره به مطلبی بشه عرض میکنم. صفحه 17 301 بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله القاهر سلطانه، قاهر یعنی غالب. شکر مخصوص خدایی است که سلطنت او قاهر و غالب است. او بر همه موجودات سلطنت دارد، هم سلطنت علمی هم سلطنت عملی، که البته الان سلطنت علمی شاید منظور نباشد، ولی سلطنت عملی منظوره. او قیوم کل موجوداته، یعنی بر همه موجودات احاطه قیومی دارد، پس بر همه موجودات غلبه دارد، سلطان است و سلطنتش هم غالب است. هیچ موجودی نمیتواند بر سلطنت او غلبه کند، همه مغلوب او هستند و همه در ید قدرت او. البته درباره الحمدلله هم یه توضیحی باید ارزشه، که حمد رو در اینجا منحصر کرده به خدا. الحمدلله حس رو افاده میکنه، در حالی که ما موجودات دیگر هم ستایش میکنیم. چطور حمد منحصر به خداست در حالی که به ما اجازه ستایش دیگران داده شده، بلکه حتی دستور هم داده شده، من لم یشکر الخالق، من لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق. به ما دستور داده شده که از دیگران هم تشکر کنید، دیگران هم به بزرگی ستایش کنید، و چطور میگید که حمد منحصرا مال خداست؟ جواب اینه که ستایشی که ما نسبت به دیگران داریم به خاطر کمالاتی است که اونها دارند، یا به خاطر تفضلات و نعمی است که به ما میدهند. تمام کمالاتشون از خدا گرفته شده، تمام نعمی که به ما میدن مال خداست، ملک خداست، اونها امانت دارند، امانت رو به ما واگذار میکنند. پس حمدی که ما نسبت اونها داریم در واقع حمد خداست. به تعبیری که در لسان ادعیه آمده، عواقب حمد همه منتهی به خدا میشه. عواقب حمد یعنی این ستایش ها و حمد ها رو وقتی ترتیب کنید ببینید که اصلش مالکیست، آخر سر منتهی میشید به خدا. در ظاهر این موجود رو دارید ستایش میکنید به خاطر داشتن فلان کمال، ولی وقتی جستجو میکنید که این کمال از کجا آمد، میبینید که کمال منتهی شد به الله تعالی. پس این هم اگرچه به ظاهر مربوط به این موجوده، ولی در انتها مربوط به خداست. بنابراین عواقب حمد همه مربوط به خدا میشود. بعضی حمدها که مستقیم مال خداست، بعضی حمدها رو وقتی که تعقیب کنی عاقبتش میبینی به خدا منتهی شد. پس حمد برای هیچ موجودی باقی نمیماند جز برای خدا. انحصار حمد در الله تعالی انحصار درستی. العظیم شأنه، شأن به معنای کار گفته میشه، به معنای حال هم گفته میشه. در اینجا هر کدوم از معانی رو بگیرید اشکالی نداره. شأن خدا یعنی اوصاف خدا، افعال خدا، هر کدوم باشه عظیمه. هم شأنش عظیمه، هم فعلش عظیمه، هم اوصافش عظیمه. الواضح برهانو، خود خدا فرموده عفی الله شک کن، با استفهام انکاری، یعنی انقدر براهینی که خدا بر وجود خودش اقامه کرده واضحن و همه جای عالم رو فرا گرفتن که جایی برای شک باقی نذاشتن. پس برهانی که بر وجود خدا داریم برهانیست واضح. همه موجودات آیات الهیه. چی رو پیدا می کنید که آیتی از آیات اله نباشه؟ پس همه جهان آیت خداست، همه جهان برهان بر وجود خداست و واضح هم هست. الواضح برهانا. العام احسانه، احسانش عمومیت دارد، این احتیاج به گفتن نداره. یعنی هممون میدونیم که نسبت به همه احسان عام داره، حتی نسبت به کفار، حتی نسبت به کسانی که نمیشناسن او رو، بلکه حتی منکر او هستن. حتی چنانچه در دعای رجب داریم، حتی کسانی که از او درخواست هم نمی کنند، به کسانی که درخواست میکنن احسان میکنه، حتی کسانی هم که درخواست نمیکنن احسان میکنه. من لم یسأله و من لم یعرفه، و اونم احسان داره. پس احسانش عامه. الغامر احسانه، عبارتی تو نمیشته باید مراجعه کنم، نمیتونم. این کتاب ما پاورقی ها رو برده آخر کتاب، چاپ اولی که عرض کردم همینه، این صفحش با صفحات شما اختلاف داره. عرض کردم از این کتاب چاپ اولی من میخونم، چاپ اول پاورقی ها رو برده آخر کتاب، صفحه رو پر کرده. بنابراین یه زمانی صفحات ما از شما عقب میفته، شما از ما جلو میزنید، ولی ما مثل همیشه عقب مونده میمونیم. ولی حالا این کتاب ما پاورقیش اینجا نیست، پاورقی آخره، لذا من گاهی مراجعه نمی کنم. اگه وقتی چیزی از تذکری دادید مشکلی نداره، یادم باشه حالا بعضی شما مراجعه کنم، اگه نسخه بدلی چیزی باشه. القامر احسانو باید ملاحظه کنیم ببینیم نسخه قامر احسانو یعنی چی داره. ایشون ترجیح میده نسخه عام رو. بر قامر میفرماد در رسم الخط طوری بوده که عام رو طوری نوشتن که قامر خونده شده، چون میم کوچیک میوشتن، میم کوچیک رو تهشون میکشیدن مثل ره میشده. نقطه است دیگه، مهم نیست، چون سابقا نقطه نمیذاشتن کتابو، کتابو بی نقطه میذاشتن. ولی ایشون همون عامه احسانه رو ترجیح دادن. الذی اید العباده به معرفته، خدایی که کمک کرده بندگانش را به معرفت خودش، یعنی راه معرفت رو برای اونها باز کرده و اونها رو کمک کرده که بشناسندش. و شناخت خدا برای خدا استفاده نداره، برای ما استفاده داره، چون خدا کمال مطلقه. شناخت کمال باعث اشتیاق به کمال میشه، و اشتیاق کمال باعث سیر الی کمال میشه، و سیر الی کمال باعث رسیدن به کمال میشه. پس معرفت باعث وصول الی الکمال میشه و ما آفریده شدیم برای رسیدن به کمال. پس خداوند ما رو تأیید کرده به معرفتش، یعنی بزرگترین نعمت رو بعد از وجود به ما داده. معرفت خدا بعد از وجود بزرگترین نعمته، چون باعث کمال ما میشه. ما با به اون کمال لایق انسانیمون که برای همونم آفریده شدیم دسترسی پیدا میکنیم. و هداهم الی حجته، هدایت کرد بشر رو با اون چه که بعدن به اون چیز احتجاج خواهد کرد. بعدن بشر رو به اون چیز احتجاج خواهد کرد که من این چیزها رو در اختیار شما قرار دادم، چه استفاده بردید و چطوری از این مواهبی که در اختیار شما گذاشتم به کمال لایق رسیدید. من شما رو برای کمال آفریدم، چه کمال اخلاقی چه کمال عملی، که هر دو مثل همین. البته عمل هم حاصل اخلاقه، کسی که اخلاقش خوبه خوبه عملش خوبه، کسی که اخلاقش بده عملش بده. پس عمل حاصل اخلاقه. هداهم الی حجته لیفوزو به جزیل ثواب العظیم المخلد، فوز یعنی رسیدن، رستگار شدن، دست یافتن، تا دست یابند به ثواب جزیل. جزیل با عظیم یکیه، جزیل اضافهش به ثواب اضافه صفت به موصوفه، پس جزیل و عظیم یکی مؤکد دیگریست. مثل این که بگن بزرگ بزرگ، این تأکیده. مخلدم روشنه، ثوابی که در قیامت به انسان داده میشه ثواب مخلد. در دنیا که ثواب داده نمیشه، ثواب مال آخرته. در دنیا احتمال مکافات هست، مکافات یعنی جزا، یعنی عوض. در دنیا عوض داده میشه ولی ثواب مال آخرته، و در آخرت هم ثوابه هم عوضه، در دنیا فقط عوضه. وقت در دو آخرت چون دار خلوده ثوابش هم مخلده. و یخلصو یعنی ولی یخلصو، اصل بر یفوزوست، ولی یخلصو من العقاب العلیم سرمد. روشنه سرمد هم همون مخلده، سرمد یعنی همیشگی، علیم هم یعنی دردآور. خب این شکر خدا بود. دقت میکنید در این خطبه‌ای که مرحوم علامه طرح کرده اشاره به بعضی از نکات موجود در علم کلام هست. بله، برایت استحلال، که بعضی از مباحث حجت، معرفت، خود سلطان، برهان، سباب مخلد، عقاب سرمد، این همه چیزاست که تو کلام مطرح میشه و در بارشون بحث میشه. پس در خطبه ایشون اشاره به بعضی از مسائل کلامی داره. و صلی الله علی اکمل نفس انسانیه، تعبیر هم تعبیریست که با کلام سازگاره، چون کلام رو میخونیم برای اینکه نفسمون به کمال برسه، به کمال انسانی برسه. پیغمبر اکمل نفس انسانی رو دارد، به لحاظ نفس کاملترین نفسه، ولی به لحاظ بدن از تینت عنصری پاک برخوردار، اون هم پاکترین تینت عنصری، چون بدن ما از عناصر ساخته شده. همین رو فلاسفه قدیم معتقد بودن، هم امروزه، هر دو معتقدن که بدن از عناصر ساخته شده، منتها اختلافشون در عناصره. قدیمی ها میگفتن عناصر آب و خاک و هوا و آتشه و بدن ما از این عناصر ساخته شده. امروزی میگن عناصر اون چیزای دیگه است، بازم قبول دارن که بدن ما از همون عناصر ساخته شده. هر دو میگن از عنصر ساخته شده، منتها اون میگه از عنصری که من شناختم، اینا میگه از عنصری که من شناختم. پس این که بدن عنصری است مورد اختلاف نیست، قدیما و حدیثا. و بله هر چی بخواد اختلاف در عنصر دارند، یعنی در عنصر با هم حرفشون مخالفه، ولی در ترکیب بدن از عنصر اختلاف ندارند. هر دوشون معتقدند که بدن ترکیب شده از عناصر بسیطه، ازشون بپرسی عناصر بسیطه چیست، قدیمی میگن این چهار تا، جدیدی میگن 110 یا 100 خورده ای. توجه کنید اختلاف در عنصر دارن، حالا در ترکیب بدن از عنصر هیچ اختلاف نداره، همه معتقدن که بدن از عنصر ترکیب شد، از عناصر. منتها عناصر چیست اختلاف داره؟ نه اینجا سرمد به معنای ابدی، یعنی همیشگی. البته همیشگی میتونه از طرف ابتدا همیشگی باشه، میتونه از طرف انتها همیشگی باشه. منتها چون ما میدونیم عقاب قدیما نیست بلکه بعدا میاد، میفهمیم که مراد از همیشگی همیشگی ابدی است، نه همیشگی ازلی. بلا به ازل هم میشه گفت همیشه، به ابد هم میتونیم بگید همیشه. مثلا ازل رو همیشه میگیم، همیشه سابق، ابد همیشه لاحق. چون عقاب مربوط به سابق نبوده بلکه مربوط به لاحق بوده، میفهمیم که مراد از سرمدی که در اینجا گفته سرمد ابدی است، نه سرمد ازلی. خب و از کار تینت عنصریه، پاکترین تینت عنصری که بدن ایشون هم مثل نفسشون اشرف عبدانه، همونطور که نفسشون اشرف نفوسه. بدل یا عطف بیان ذکر می کنند محمد بن المصطفی صلی الله علیه و سلم، که بدل است از اکمل نفس انسانیه و از کاتینت انصاریه، یا بدل یا عطف بیانه، هر دوش جایزه. و ادا اطرتیه الابرار، حتما بر علا اکمل نفس انسانی است و علا اطرته الابرار. و ذریته الاخیار، که اطرت رو با ذریه عطف گرفته، عطف تفسیر. و با کلمه اخیار و ابرار مشخص کرده که مراد کدام اطفته و کدام ذریه است، چون همه سادات ذریه به حساب میان، ولی همه سادات ظاهرن در اینجا مراد نیست. اطفته ابرار و ذریه اخیار که همون چند نفر معصومینند اراده شدند. و سلم تسلیما، صلات گفت و سلام گفت، هم صلات هم صلات. یکی از این دو عبارت است از درود دائمی باطنی و دیگری عبارت است از درود ظاهری منقطع. ما هم در باطنمون درود بر پیغمبر میفرستیم لاینقطع، هم در ظاهر گاهی درود میفرستیم منتها منقطع، گاهی با زبانمون صلوات میفرستیم، این درود ظاهریه که قطع میشه، گاهی هست گاهی نیست. هم با باطنمون درود میفرستیم، این درود باطنی است که همیشه است، یعنی ما همیشه باطنمون مشغول درود فرستادن هست اگرچه توجه هم نداشته باشیم. چرا؟ چون ما ایشون رو ولی نعمت خودمون میدونیم و معتقدیم که ایشون بوده که ما رو از زلال خود ایشون بوده که خدا به توسط ایشون ما رو از زلالت به هدایت آورده، بنابراین خودمون رو مدیون ایشون میبینیم و استفاده کننده از احسان ایشون قرار میدیم. و انسان عقلش حکم میکند که دائما باید شکرگزار منعم باشی، به این طریق همونطور که ما دائما شکرگزار خدا هستیم ولو به لفظ شاکر نشیم، همچنین شکرگزار پیغمبر هم هستیم. منتها پیغمبر رو شکر میکنیم به خاطر اینکه واسطه شده، خدا رو شکر میکنیم به خاطر اینکه مبدع بوده.
چون این حرف فلسفه دارم که این آدم هم همجه بوده قبلا، هم قبل از حضرت آدم سلام علیه هم آدم بوده، که به حالا ما اینجوری بگیم که اونها هم و حرف خودشون اونها هم عقابی بوده، ایدانی بوده، این سرمد و معنی خودش بگیریم نیست. این اقابی که سرمد هم داره گذشته از در همجوری بوده ده و حرف خودتون هم آینده چون خواهم سرمد و مفرده
نبی نداره. توجیه برام توجیه به مالای از صاحبه. بله، عقاب رو فلاسفه قدیمی میگیرند، میگن از ازل خدا بشر آفرید، از ازل هم بعضی ها قرار بود عقاب بشند، عقاب شدند. حالا کجا عقاب شدند مختلف اختلاف دارند. مشا میگن به بدنه افلاک عقاب شدند، اشراق میگه که در عناصر عالم مثال عقاب شدند، در عناصر عالم مثال. و صدرا هم به یه جوری دیگه، البته صدرا معتقد به ازلیت عالم نیست، ازلیت فیض و قبول داره، ازلیت عالم و قبول نداره، ولی عالمی قبل از عالم قائله، همینطور تا بی نهایت. وقت باز عذاب می شود، عذاب اون عالم های قبل هم باز همینطور، برای اون هم جهنمی بوده، بهشتی بوده، قیامتشون برپا شده، خدا اون جهنمی رو برده جهنم، بنابراین عقاب از ازل بوده برای بشر. همین حرف فلاسفه است. ما داریم کلام میخونیم، متکلم معتقد نیست به ازلیت عالم و ازلیت خلق، بنابراین ازلیت عقاب قبول نداره، ولی ابدیت عقاب قبول داره. بله
قبول داره، قیامت زمان نداره.
بله ولی ابدیت رو قبول میکنه. چرا ابدی قبول داره؟ زبان زمان میخواد باشه یا نباشه، ابد رو متکلم قبول داره.
قبول داره. اون وقتی ابابوش شد در بیته خود زمانه دیگه نمیتونه بروش ازل و ابد بده، میشه سرما.
اگر قیامت رو به آخر معاد رو ماده جسمانی بدونیم،
ولی زمان چه نداره؟
زمان دنیایی نداره، ولی زمان داره.
اگر زمان هم داره به لحاظ قیامت ازل و ابدی سرمدی، چون عقاب در قیامت، قیامت هم ازلا و ابدا
ازل
قیامت عقاب میشه. یعنی قیامت به لحاظ دنیا ابدی شده، اما به لحاظ خود قیامت سرمدی. تو اونجا بود یه زمان لحاظ خودش داره، به ازل تا ابد قیامت عقاب میشه، یعنی اون زمان نداره که یعنی سرمدی اصلا ازل و ابد ما خب.
یعنی قیام متکلم قائل است به اینکه در قیامت زمان نیست،
قیامتش هم سرمدی، یعنی ما فوق ازل و ابد همیشه هست، نمیتونی ابد براش تعیین کنی نه آخر، ابد آخر نه، یعنی ابد یا بگو اول تا آخر.
خب پس اگه این تو بشه نم قیامت سرمدی میدونه، هیچ کنونشون نگفتن اینه، نگفتن قیامت سرمدی. نه خیر، اونا معتقدن که خلق اصلا سرمدی نیست، خلق سرمد ازش فرار میکنه.
شما نسبت دنیا داریم
به کلی، نه به دنیا، اصلا خدا بوده هیچ موجودی با اون نبوده، حتی قیامت هم، حتی قیامت هم. شما دارید سرمد به معنای لازمان میگیرید، این غیر از ازلی ابدیه، غیر از ازلیه بده. حالا اون اشکال نداره که بگید اگر در قیامت زمان نباشد ما اسم
خودش هم که خلق بگیریم، یعنی دو وقتی که اولی که در قیامت خلق میشه
اول که ازلیه نیست، اگر اول قرار دارید ازل نیست، ازل یعنی بلا اول. اگر گفتید از اولی که قیامت خلق میشه، اول که گرفتی دیگه ازل نیست، حالا تعبیر به ازل در قیامت رو
خواهد
اول که آخر نداره دیگه،
آخرون بلا آخر زبان خدا، یعنی آخری که هیچ که بعدش نیست، یه وقت هم اگه قرار شد این طور مخلوقان رو پر بکنن کنیم یه عبدی هم نبار میشه، یعنی بعد خدا چه دیگه؟
اگه خواستیم بگیم قیامت بعد خدا هست،
نه یعنی یه وقتی میشه که قیامت این بعد خدا بود، همطور که یه وقت قیامت خدا بود قیامت هست.
در حسرت قیامت که تا عبد هست، یعنی آخرت تا عبد هست، تا ابد هست یعنی تا وقت خدا هست، نه هست. خدا آخر است یه جور دیگه معنا میشه، نه اینکه ما آخرت رو ختم کنیم بگیم دیگه تمام شد، بعد کل خلقت برچیده میشه، کل خلقت برچیده میشه و خدا هست و دیگه هیچی نیست، حتی قیامت هم به هم خورده، آخرت هم رفته. اینو کسی نگفته که قیامت از بین میره و آخرت بساطش برچیده میشه، خدا میمونه تنها. اولشو گفتن.
خب نه یه حرفات دارم برای خدا خوشا. نگفتن شاید هم اشتباه کنم. چه یه حرفایی میزنم عبد آخرش من همجور در میاد چون که عبدان بلا اول یه جور من میکنم آخران بلا آخری
رنگ. ببینید حالا اگه اشتباه هم کرده این رو اشتباه خودش داره حرف میزنه، حالا شما میفهمید اشتباه کرده، این در رو اشتباه خودش حرف میزنه. حالا ما بخوام یه جوری توجیه کنیم که خودمون میخواییم، فرض میکنه این توجیه بلا مالای از صاحبه اب نداره، شما هر جور دلتون میخواد توجیه کنیم، ولی نمیتونید رو گردن مرحوم علامه بذاریم که اونم این اراده کرده، اون رو اراده کرده که خودش اعتقاد داشته، نه اونی که شما اعتقاد دارید. بله این عرض میکنم، اون حرفای شما حرفای ممکنه توجیهش کنیم، ولی کلام علامه رو نمیشه اون حرفا توجیه کرد. علامه باید متکلم حساب کرد، ببینیم اعتقاد متکلم این چی سرمده به من عدل اونا قائل نیست مگه با خود خدا. اما بعد فإن کمال الانسان انما هو به حصول المعارف الانسانیه. ایشون در این قسمت از خطبه‌ای که در این قسمت ما بعد خطبه‌ای که داره ابتدا اهمیت علم کلام رو تذکر میده، بعد اهمیت مؤلف این کتاب رو میگه، بعد اهمیت خود کتاب رو میگه، بعد احتیاج این کتاب به شرح رو میگه، بعدن میگه من برای شرح نوشتم. هم علم کلام مهم بوده، جا داره که انسان عمرش رو صرف این علم بکنه، هم نویسنده این کتاب بسیار آدم مهمی بوده، جا داره که ما به کتابش توجه کنیم، هم کتاب کتابیست که مشتمل بر تمام مباحث کلامیست، اون هم با کلمات بسیار مختصر، پس سزاوار است که ما بر این کتاب شرح بنویسیم. ایشون میفرماید قبل از این که من با خواجه آشنا بشم در علم کلام تخصصی پیدا کردم و کتابی نوشتم، ولی بعدن با خواجه آشنا شدم و شاگرد ایشون شدم و کلماتی از ایشون استفاده کردم و سعی کردم که پیرو او بشم، چون دیدم که او در وقت بحث سعی نمی کند که بر حریف غالب شود، بلکه تمام همتش این است که حق را بگوید و بشنود، در صدد غلبه بر حریف نیست و در کلماتش سعی داره که از مغالطه برای کوبیدن خصم استفاده نکنه. من دیدم روش بسیار خوبی، سعی کردم که از او پیروی کنم و در تمام نقض و ابرام ها پیروی او باشم. بعد از این که ایشون مرحوم شد کتاب تجریدش رو یافتم که مشتمل بر تمام مطالب کلامی هست، منتها با عبارات بسیار موجز که دیگران یا به دشواری میفهمند یا اصلا نمیفهمند. به این جهت چون با مبانی ایشون آشنا بودم سعی کردم کتابش رو شرح بنویسم و از شرحی نوشته شد که اسمش رو کشف المراد گذاشتم. اولین شرحی که بر تجرید نوشته شده و بقیه از این شرحی ایشون استفاده کردند. اون مطالبی که در فضل این علم کمال میگه این است که انسان به علم فضیلت دارد بر سایر حیوانات. سایر حیوانات فاقد علم هست، ولی انسان بر اثر تلاشی که می کند واجد علم می شود و این علم که امتیاز انسان بر سایر حیواناته می تونه به اشیاء متعدد تعلق بگیره و بهترین متعلق برای علم همون امور الهی و مسائل الهی است که در علم کلام مطرحه. پس علم کلام علمی است به اشرف معلومات، خود علم امریست که انسان رو ممتاز کرده، اشرف المعلومات هم این علم رو از سایر علوم ممتاز کرده. پس علم کلام بهترین فضیلت برای انسانه، چون علم فضیلت است، تعلق به معلوم بگیرد، اگر معلوم بالاترین معلوم باشد این علم بالاترین فضیلت میشه. پس علم کلام بالاترین فضیلت انسانه. به این جهت من مدتی از عمرم رو صرف این علم کردم و کتاب هایی نوشتم که اولین کتابی که ظاهرن اولین کتابی که مرحوم علامه نوشت در علم کلام که جامع ترین کتاب کلامی ایشون بود در سن 33 سالگی نوشت الاسرار الخفیه که در بسیاری از کتاباش از جمله جوهر النظیر به اون کتاب زیاد آدرس میده. میده این مطلب رو به تفصیل در کتاب اسرار الخفیه گفتم. اسرار الخفیه کتاب بوده کلامی که ایشون مطالبش رو خیلی مجمل گفته، با اینکه عبارات مرحوم علامه عبارات روانیست ولی در اسرار الخفیه بر اثر اختصار از اون حالت روانی در آمده، بسیار مطالب حالت معمایی پیدا کرده. بعضی جاها اگه آدم مطلب از جای دیگه ندونه به زحمت میتونه از اون کتاب استخراجش کنه. و در اون کتاب با فلاسفه کثیراً درگیره، حرف اونا رو ذکر میکنه، رد میکنه، دفاع اونا رو میاره، رد میکنه. بالاخره کتاب کتاب بسیار جامعیه، همونطور که خودشون به وجودش افتخار میکنه، واقعا جای افتخارم داره. در اینی که در سن 33 سالگی و زمان تقریبا نپختگی نوشته شده، با وجود این کتابیست که پخته ها به این صورت شاید نتونن بنویسند. کتاب بسیار کتاب وزین جا افتاده است و زیادم عرض میکنم حالت درگیری با فلاسفه داره و اینجور کتاب ها سازندگیش بیشتر از کتاب دیگره. مثل خود کتاب مباحث مشرقی فخر رازی گمان میشود که کتابیست مخرب و به اعتقاد من کتابیست بسیار مفید در علم فلسفه، چون بیشتر مباحث فلسفی رو ایشون در کتاب مباحث مشرقیش باطل کرده و همین زمینه شده برای اینکه خواجه بعدن بیاد همه رو اصلاح کنه و فلسفه رو فخر رازی فلسفه کرده و الا اونجور رونقی نداشت. فخر رازی فلسفه رو خراب کرد و همین خراب کردنش باعث شد که بعدی ها امثال خواجه بیان آباد کنن فلسفه رو. و اگه فخر نبود خب خواجه مطالب رو به صورت ابن سینا بیان میکرد و رد میشد. اون اشکالات فخر بود که فلسفه رو باربر کرد. اشکالات علامه در کلام اشکالات بسیار خوبیه که باید اینا رسیدگی بشه. به نظر میرسه کتاب اسرار خفیهشون کتاب بسیار نافعی باشه و اما عباراتش یه مقدار سنگینه برخلاف بقیه کتب علامه که خیلی عبارات روانی داره. اون کتاب عباراتش روانی، عبارات خوبه، مجمله. علت اشکالش مجمل بودنشه، تعقیدی در عبارت نیست. ایشون بسیاری از مطالب رو با اشاره بیان کرده که اگه در جای خودش خونده باشیم میفهمیم که چی داره میگه. اما بعد فإن کمال انسان انما هو به حصول معارف الهی است. خب یای الهیه میدونید که یا نسبت معارفی که مربوط به الهه. معارف الهیه به سه دسته تقسیم میشن: معارفی که مربوط به شناخت خود خداست، معارفی که مربوط به شناخت اوصاف خداست، معارفی که مربوط به شناخت افعال خداست. کل فلسفه و کلام رسیدگی کنید از این سه تا بیرون نیست. همون افعال که میگیم همه رو میگیره، جواهر اعراض، حتی بحث در جواهر اعراض بحث در افعال خداست، بحث در معاد هم بحث در افعال خداست، بحث در نبوت هم بحث در افعال خداست، ارسال رسول کار خداست. که اگه بحث در افعال رو بخواد ملاحظه کنید تمام مباحث کلامی رو تقریبا میگیره، تقریبا میگیره. پس کلام تمام بحثش رو نگاه کنید در معارف الهی است، یعنی یا مربوط به خود خداست، یا مربوط به صفات خداست، یا مربوط به افعال خداست. از این صدا بیرون نیست، همه میشن معارف الهیه، یعنی معارفی که مربوط به اله هست. حالا یا مربوط به خودش خدا، یا مربوط به اوصافش، یا مربوط به افعالش. و ادراک کمالات ربانیه، کمالات ربانیه که با کلمه رب آمده هم اوصافی رو که منشأ پیدایش افعالند اشاره میکنه، هم خود افعال رو. خود افعال هم کمالاتی هستن که از ربوبیت صادر شدن، چون خداوند با اسم ربوبیتش جهان رو میآفریند و اداره میکنه، با اسم خالقیت ربوبیت. پس بنابراین ربانیت خداست که در جهان ظاهر میشه، ذات خدا که ظاهر نمیشه، ربانیت ظاهر میشه. و همه اوصافی که یه جوری به ربانیت اون مربوطن، جود، فیض، خلق، شفا، احیا، اماته، همه اینا مربوط به ربانیت او هستن. اینا هم اوصافی هستن که کمالات ربانی به حساب میان و حاصل اینها هم که صادر از کمالاتن، اونا هم کمالات ربانی هستن. کمالات ربانی یعنی کمالاتی که منشأ پرورش موجوداته، یا کمالاتی که از ربوبیت خدا صادر شده. هر دو رو ما میگیم کمالات ربانیه، هم اوصاف الهی که منشأ پیدایشه، این کمالات خلقی میشوند، کمالات ربانی نامیده میشن، هم خود این خلائق که صادر از این کمالات ربانی هستن، همه جزء کمالاتن. خب ادراک کمالات ربانی یعنی بحث در اوصاف ربوبی و آنچه که حاصل می شود و صادر می شود از این اوصاف. کمال انسان به این است که معارف الهیه رو تحصیل کند و به کمالات ربانی از نظر علمی برسد، ادراک کند، یعنی از نظر علمی برسد. این میشه کمال انسان. چرا کمال انسانه؟ چون هم علم است، هم این علمی که فضیلت انسانه داره به این متعلقات شریف تعلق میگیره، پس میشه کمال دیگه. هم خودش علمه که امتیاز انسان از حیوان رو باعث میشه، هم تعلق میگیره به اشرف، از این جهت هم میشه جزء کمالات. از به صفت العلم یمتازو، یعنی یمتازو الانسان ان عجم الحیوانات، صفت اضافه صفت موصوفه، یعنی حیوانات عجم. حیوانات عجم یعنی حیوانات غیر ناطق. بله؟ عجم اگه بخونی جمعه، بله عجم میشه خوند. به صفت علم یمتازو ان عجم الحیوانات یا عجم الحیوانات، یعنی حیوانات عجم، حیوانات غیر ناطق. و یفضل علی الجمادات، انسان به وسیله علم از حیوانات امتیاز پیدا میکنه و بر جمادات فضیلت پیدا میکنه. این از نظر علم. از نظر متعلق علم، خب هر علمی باعث کمال انسانه، ولی متعلق ها فرق میکنه. وقتی متعلق عبارت باشه از اشرف المتعلقات، علم هم به تبع میشه اشرف العلوم. ولا معلوم اشرف من واجب الوجود تعالی، که خود واجب الوجود چه صفاتش چه افعالش. فالعلم بهی، یعنی علم واجب الوجود، اکمل من کل مقصودن و انما یتم، و این علم اکمل، این علم اکمل یتم به علم کلام. داره علم کلامو تمجید میکنه. انما یتم به علم کلام، یعنی این اکمل العلوم به وسیله علم کلام کامل میشه. یعنی اگر شما علم کلامو بخونید، به طور کامل از این علمی که به نظر ما بهترین علمه اطلاع پیدا خواهید کرد و این علم به طور کامل و تمام برای شما حاصل میشه. منظور این نیست که ما یه علم دیگه داریم که اون ناقصه و با این علم کلامون علم ناقصمون کامل میکنه. منظور اینه که این علم کلام رو اگر خوندیم، اون علم شریف رو به طور کامل به دست آوردیم و به طور تمام. فإنه المتکفل به حصول هذا المرام، یعنی علم کلام است که عهده‌دار حصول این مقصود است. مقصود یعنی معلومه، یعنی علم به واجب تعالی. علم کلام است که معارف الهیه رو، کمالات ربانیه رو در اختیار ما قرار میده، این مرام و این مقصد رو برای ما حاصل میکنه. فوجب علی کل مکلف من اشخاص الناس الاجتهاد، یعنی کوشش کردن در ازاله التباس. چون بالاخره وقتی که ما خدا رو میخوام بشناسیم، بشر این دیگه، ممکنه مبتلا به اشتباهی بشیم، فکر خطایی پیدا کنیم. این علم کلامه که فکر ما رو سامان میده و اون خطاها رو ازاله میکنه. وقت با برهان صحیح ما اون اعتقاد واقعی رو به دست میاریم. پس بر واجب است بر هر مکلفی از اشخاص ناس که تلاش کنند در برطرف کردن اشتباه به توسط نظر صحیح در براهین. در براهین نظر یعنی فکر، در باره براهین فکر کنند، صحیحاً فکر کنند و از طریق این براهین اعتقاداتشون رو اثبات کنند، در این صورت که به اون مرامشون که علم به اشرف المعلومات دسترسی پیدا میکنن. پس باید ازاله کنن التباس رو از طریق نظر صحیح در براهین و از طریق طلب الحق به تعیین، طلب الحق به تعیین، یعنی بله طلب کنند حق رو معینن که ازاله التباس کنند به نظر صحیح و به طلب حق، که طلب الحق به تعیین عطف تفسیری میشه بر به نظر صحیح فی البراهین. بلیقین دارید؟
نه
بله خواستم سوال کنم اینجا بلیقین کسی نداره؟ بله بلیقین هم خوبه و طلب الحق بلیقین به تعیین هم خوبه، بلیقین هم خوبه. حق رو با یقین طلب کردن یا حق رو متعیناً طلب کردن و از باطل صرف نظر کردن، هر دوش درسته، چه به تعیین بخونید چه به یقین بخونید. بله فوجب علا کل مکلف علا اجتهاد فی ازالت الالتباس و وجب طلب الحق به تعیین. حتی بر اجتهادم بگیرید عبارت معنا میشه که طلب عطف بشه بر اجتهاد، اونم معنا میشه. و وجب علی کل عارف من العلماء. خب حالا اگر ما خواستیم وارد کسب کمالات ربانیه و معارف الهی، بله وارد کسب معارف الهیه بشیم، باید کلام رو بخونیم. بعد که خوندیم و عارف به کلام شدیم، بعدن چه کنیم؟ پس واجب است که یاد بگیریم و متکلم بشیم. بعد از اینکه متکلم شدیم چی کار کنیم؟ واجب است که دیگران رو ارشاد کنیم. و وجب علی کل عارفین، یعنی عارف به معارف الهیه، یعنی متکلم، من العلماء، هر عارفی من العلماء برش واجب است ارشاد متعلمین و تسلیک ناظرین. تسلیک یعنی به راه وارد کردن، به سلوک واداشتن ناظرین. ناظرین یعنی اونهایی که دارن با فکرشون میخوان وارد بشن، یعنی متفکرین، اونهایی که حاضرن فکر کنن و از طریق فکر به معارف الهی دسترسی پیدا کنن، اونها رو تسلیک کنیم، یعنی در سلوک وارد کنیم، در راه واردشون کنیم تا به نتیجه مطلوبشون برسن. این بهترین علمه، کلام بهترین علمه. وقت کن ناصرفنا مدتن من العمر فی وضع کتب متعددتن فی هذه العلوم الجلیله. ما مدتی از عمرمون رو در وضع کتب متعددی در همین علوم جلیله که علوم کلامیست صرف کردیم و احراز کردیم این فضیلتی رو که گفتیم برای انسان هست، چون رفتیم بهترین علم رو رسیدگی کردیم و در موردش کتاب نوشتیم. و الان، اما الان که کتاب ها رو نوشتیم، تصمیم گرفتیم که کتابی رو که خواجه نوشته شرح کنیم. تا حالا کتاب هایی رو نوشتیم و به این فضیلتی که برای انسان هست موفق شدیم، اما حالا میخواییم چه کنیم؟ حالا چون مدتی شاگردی مرحوم خواجه رو کردیم، خواجه با این اوصاف رو، و دیدیم که ایشون کتابی دارد با این توصیفات، حالا سعی کردیم که اون کتابش رو شرح بنویسیم که هم باز اون راه قبلی خودمون که تحصیل کمالات ادامه پیدا کرده باشه، هم کتاب بسیار مفیدی رو از حالت موجز بودن و مشکل بودن در آورده باشیم و در اختیار دیگران قرار داده باشیم. چون ما گفتیم کسی که عارف شد وظیفه ارشاد پیدا میکنه، ما الان عارف به این کتب شدیم، جا داره که ارشاد کنیم. یکی از راه‌های ارشاد اینه که این کتاب مهم رو در دسترس دیگران قرار بدیم با شرح نویسی. و الان حیث وفقنا الله تعالی للاستفاده من مولانا الافضل العالم الاکمل نصیر الملت والحق نصیر الملت والحق و دین محمد ابن محمد ابن الحسن طوسی قدس الله تعالی روح و زکیه، که معلوم میشه این وقت خواجه زنده نبوده، خودش هم بدن میگه، استفاده کردیم از ایشون فل علوم الهیه، فل علوم متعلق به استفاده است. خدا ما رو موفق کرد استفاده من مولانا فلان فل علوم الهیه.
علوم الان خیلی خواجه از دنیا رفته
میگه الان چون ما استفاده کردیم قبلا از خواجه و منظور خواجه رو و مقاصد خواجه رو فهمیدیم، الان سعی میکنیم که کتابش رو طبق منظور و مقاصدش تشریح کنیم. الان درسته دیگه، الانی که ما کتاب خواجه رو به دست آوردیم، چون قبلا از او استفاده کرده بودیم و مرام او را یافته بودیم، الان با توجه به استفاده قبلی خودمون میخوام بر کتابشون شرح بنویسم. الان بجاست چرا همینطور که میگم معنا کنید درست میشه؟ چرا عبارت رو اینطور معنا ببینید الان چون که نمیگه الان ما استفاده کردیم، الان استفاده میکنیم.
یا مالام فوزعنای اون ته مثلا شما قرار با اون میگید.
خب بله دیگه، یعنی مربوط میکنیم به مطالب بعدی. یعنی فوزعن حاضر کتاب موسوم به کشف المراد رو، الان چون خدا ما رو موفق کرده که استفاده کنیم از خواجه و مقاصد خواجه رو در علم کلام بیابیم، چون خواجه کتاب چنینی نوشته، الان ما وضع میکنیم بر کتابش این شهر رو. چرا؟ چون هم از مقاصدش خبر داریم، هم کتابش کتاب موجزیست. توجه میکنید الان جای مناسبی گذشته. یعنی با این که ما قبلا از خواجه استفاده کردیم و مقاصد خواجه رو به دست آوردیم، جا داره که ما بر کتاب ایشون با همون مقاصدی که از ایشون خبر داریم شرح بنویسیم.
درست.
تمجید بالایی نسبت به خواجه کرده مولانا الافضل العالم الاکمل. نقل میشه که وقتی مرحوم علامه از ایران برگشت به هله، مدت خوب تو ایران شاگرد خواجه بود، بعد که برگشت به هله بهش گفتن روزه بگیر تا اون گوشتی که در کنار خواجه بر بدنت رویده آب بشه. خواجه وزیر بوده، وزیر هولاکو بوده، بالاخره یه خطاهایی تو کارش ممکنه باشه، بالاخره وزیر تو کار اجرایی کارهای خطا ممکنه انجام بده، خطای بزرگی هم ممکنه انجام بده، کوچک اونها بزرگ به حساب میاد. بنابراین شما روزه بگیر. ایشون اینطور که نقل میکنن جواب داده که در این مدت که با او بودم، حالا با قسم یا بدون قسم، یک مشروح ازش ندیدم. این خیلی تمجید بزرگی از یه وزیر، اون وزیر هولاکو، یه وزیر عادی هم نبوده، یک مکروه دیده نشه. خب فعل علوم الهی هر چند متعلق به استفاده است. من در علوم الهی از ایشون استفاده کردم، در معارف عقلی هم همینطور. و وجدناه را کبن نهج تحقیق. قطب شیرازی رو میگن که در فن طب تو شیراز اول بوده، پدرش طبیب بوده، خودشم بعدن کتاب شرح بر قانون نوشته، در فلسفه متبحر بوده، در بسیاری از کتب، در بسیاری از علوم دست داشته و مجتهد بوده. وقتی گذرش به خواجه میفته، همه رو میذاره کنار، میاد شاگردی میکنه. با عظمتی که داشته خودکشی رازی کم نبوده، بعد میاد شاهد خواجه میشه. یعنی خواجه رو نباید کم دید. مثلا نظیرش مرحوم شیخ انصاری، شیخ انصاری میگه که همه جا رو گشتم کسی رو بیدا نکردم که پیش شاگردی کنم، از نراق کاشان زد شدم، نراقی دیدم، دیدم این جا داره که پای دستش میشینم ولی زن نشستم. یا مرحوم سرزواری میگه تو اصفهان ملا اسماعیل خاجایی دیدم داره کلام دست میده. خود مرحوم سرزواری تقریبا در فلسفه اینا متبحر شده بود، با وجودی میگه حس کردم وظیفه می که پای دست این آدم بشینم و نشستم استفاده بردم. بعضی از علما وقتی میرسن پای دست یکی میفهمن که این با بقیه فرق داره. خاجم همینطور بوده، کسانی که از کنارش عبور میکردن میفهمیدن که باید رحل اقامت مندازن، یعنی از کسانی است که بشه از کنارش بس آسونی گذشت. در عبارت پردازی خواجه نظیر نداره. عبارتشو ملاحظه کنید، یه دونه واو و بی‌جهت نمیاره، همش نکته است. کلماتی یه دونه واو میاره نکته داره که اینجا واو آوازه اینجا نگرده. مثلا خیلی در عبارت پردازی قوی بوده. و وجدناه راکه و نهج تحقیق، نهج یعنی راه روشن و راست. ما یافتیم خواجه رو که بر راه تحقیق سوار شده بود، یعنی در این راه راست تحقیق میرفت، پیادم نمیرفت، سواره میرفت، تون میرفت، توقف نمی کرد، هیچ پیادم نمی رفت، سوار شده بود، تند می تاخت. سالشن جدد تدقیق توفیق، بعد این نسخ جدد جدد چیه؟
قبر
قلب رو میشه سلوک کرد؟ نه، جدد به معنای زمینه، درشت همواره، راه راست و هموار که درش پستی و بلندی نباشه، این جدده. تحقیق هم معلومه، دقت سالکن تعبیر به سالک نشون میده که جدد رو باید راه گرفت. سالکن جدد تحقیق یعنی اون راه راست هموار تحقیق رو سلوک میکرد، یعنی با دقت میرفت و راه راست را هم میرفت، انحرافی تو ذهنش نبود. بعضی از هان دیدید که صاف میرن رو مطلب، ممکنه دیر بره ولی وقتی رفت صاف میره، انحراف رو چجی نداره. بعضی هم میبینید اشتباه میکنه، دوباره برمیگرده، سه باره برمیگرده تا آخر سر صافش میکنه، گاهی از اوقات هم تا آخر صافش نمیکنه. ولی بعضی بینید از اولی که وارد راه میشه تو راه راست میره. خواهد بگه خواجه این چنین بوده، از اول وارد مطلب چی میشده؟ وارد مطلب غیر انحرافی میشده، مطلب رو درست دقیق میفهمیده. معرضن ان سبیل المخالبه، این حال از خواجه است. سال کن جدد توفیق، ابی نداره، ولی تدقیق بهتره، تدقیق بهتره، راه تدقیق بهتر از راه توفیقه. توفیق وسیله سلوکه، نه یک راه باشد، ولی تدقیق یک راهه. معرضن ان سبیل المغالبه، در حالی که این خواجه از سبیل مغالبه اعراض میکرد، یعنی در وقت بحث سعی نمیکرد که خودش را غالب بر دیگری قرار بدهد، او سعی میکرد که حق رو بیابد، کاری به غلبه نداشت، براش مهم نبود که او غالب شود یا دیگری غالب شود، پیشش اون که مهم بود اون بود که حق روشن بشه. تارکن طریق المغالطه، از مغالطه استفاده نمی بود. گاهی ممکنه کسی در بحث راه براش تنگ بشه، وارد راه مغالطه بشه تا خصم از طریق مغالطه از راه بیرون کنه، ایشون این کارو نمی کرد، از مغالطه هیچ بهره نمی برد، بلکه همونطور که عرض می کنم سعی در روشن کردن حق داشت از طریق برهان. تا جواب حیثه آمد. تتبعنا، چون خدا ما را موفق کرد که استفاده کنیم در این علوم از چنین موجودی که این همه کمالات دارد، تتبعنا مطارح اقدامه. مطارح یعنی همون جایی که قدم میذاشت، مطارح اقدام یعنی همون جایی که قدم میذاشت. ما تتبع کردیم مطارح اقدام را، یعنی جا پا گذاشتیم جای پای ایشون، هر جا که ایشون قدم گذاشت ما اون پیروی کردیم، همون جا قدم گذاشتیم. فی نقضهی و ادرامه، اون جایی که ایشون مطلبی رو نقض کرد و رد کرد ما هم نقض کردیم و رد کردیم، اون جایی که مطلب رو ابرام کرد و محکم کرد ما هم ابرام کردیم و محکم کردیم. این عبارت جرودی هم میشه معنا کرد. تتبعنا رو به معنی پیروی کردیم نگیریم، به معنی تصفحنا بگیریم. یعنی ما اون جایی که مرحوم خواجه قدم گذاشت، نقض کرد، ابرام کرد، جستجو کردیم و یافتیم و برامون روشن شد که کجا ایشون نقض داره و مطلب رو نمیپذیره، کجا ابرام داره و مطلب رو محکم میدونه و قبول میکنه. برامون روشن بود که کجاها ایشون مخالفه، کجاها موافقه، چون همه رو تفحص کرده بودیم و از مذهب ایشون آگاه شده بودیم. اینم معنی دوم برای این عبارت که معنی خوبیه و شاید هم از اولی بهتر باشه. اگر این عبارت رو به این نحو دوم معنی کنیم، میتونیم در توضیح شرح نویسی علامه اینطور بگیم که ما چون آگاه به مبانی و مرام خواجه بودیم، اعتقاداتشو میدونستیم و میدونستیم کجا نقض میکند کجا ابرام میکند، تونستیم در این کتابش که مجمل بود شرحشو بنویسیم، شرح بنویسیم و آرائشو در این شرح منعکس کنیم. اگر ما شاگردی ایشون نمی کردیم و از اون نقض و ابرام هایی که داشت و اعتقاداتی که داشت مطلع نمی شدیم، شاید با آسانی نمی تونستیم بر این کتاب مجملش شرح بنویسیم. ولما عرج الى جوار رحمان، عروج کرد به همسایه رحمان. اینم عبارت جالبی است. همسایه رحمان یعنی امید داریم که چون همسایه رحمان شده رحمت خدا بهش تعلق میگیره. اینم یه نوع دعا در ذهنم هست، در ذهن این که داره بیان میکنه که ایشون عروج کرد، در ذهنم داره بیان میکنه که امید داریم که متعلق مورد رحمت خودم قرار بگیره، چون همسایه رحمان شده، همسایه رحمان از رحمت استفاده خواهد کرد. و نزل به ساحت رضوان، ساحت این میدان، رضوانم رضایت الله. اینم همونطور، اینم با همون باری رو داره که جمله قبل داشت. اینم میفهمونه که در میدان رضایت خدا وارد شده. خب کسی در میدان رضایت خدا وارد بشه متعلق رضایت خدا قرار میگیره. این امید رو، البته اینا ادعاست، ادعایی که نشون میده ما این امید رو داریم که ایشون اینطوری مورد لطف خدا قرار بگیره. وقتی عروج کرد، وجدنا کتابه الموسوم به تجرید الاعتقاد، این کتاب رو یافتیم که قد بلغ فیه، یعنی بلغ خواجه در این کتاب، اقصى المراد، به نهایت مقصود خودش دست یافته. مقصودش این بود که کتاب جامعی درباره کلام بنویسه و ما یافتیم که به مقصودش رسیده، واقعا کتاب جامعی درباره کلام نوشته. احتمال داره بعد این کتاب در زمان حیات خواجه مثلا دست ایشون نرسیده، یا رسیده ایشون بیرون از ایران بوده، چون همش که پیش خواجه نبوده، بالاخره آخر سر کوش کرده به سمت هله. اون وقتی که ایشون کوش کرده به سمت هله، خواجه این کتاب رو نوشته. وقت کتاب بعد از فوت خواجه به دست علامه رسیده. اگر علامه کنار خواجه می بود تا آخر اون، خب جا داشت این کتاب رو زود ببینه. ولی می فهمد بعد از اینکه عروج کرد این کتاب رو ما یافتیم. معلوم میشه که در اواخر عمر همراه خواجه نبوده و خواجه این کتاب رو در اواخر عمر نوشته.
ازادراش ایشون از کتاب تعبیر تجرید و اعتقاد میکنه و ولی بعد ما می‌بینیم که میگن تجدید الکلام و بعضی هم نواده میگن تحریر الکلام.
هر سه اسم برای کتاب گفتن، ولی گفته شده که تجرید الاعتقاد بهتر از هم است. تحریر گفتن خوب نیست، تجرید خوبه، تحریر خوب نیست، چون تحریر یعنی زواید رو ریختن و خواجه نخواسته علم کلام رو مشتمل بر زواید ببینه. تجرید گفته و تجرید رو در حسابات دیگران که با نسخه سر و کار دارن ترجیح میگن بر تحریر، و همچنین اعتقاد و کلام هر دو میگن درست، ولی میگن تجرید و اعتقاد بهتره.
کلام میگی
بهتر نیست،
اعتقاد
فقط
همین چهار
سه چیز این
چیز
هست
که تو اعتقاد
تو
هست و تو اصول دین
که همه اعتقاد از ما نیست. نه، اعتقاد اصول دین خود بحث جواهر اعراض، همه چی اینا اعتقاد، یا اعتقاد یا مقدمات اعتقاد، همه جز اعتقادیات هم. کل کلام به اعتقاده.
نه، این اصول اعتقاد
از ما
فقط اصول دین نیست.
دکتر
اصول
دین هم اصول دین
اعتقاد هست.
بله.
تو
این
کلام
که میگه
کلام فقط همین اصول دین
هست. شما ما در چیزایی که مقدمات اصول دین هم بحث میکنیم، پس تجرید الاعتقاد بهتره. تجرید الکلام فقط مربوط به اعتقادات، البته کلام دیگه رایج شده علاوه بر اعتقادات، ولی کلام اصلش فقط همون کلام اله بود. بعد تفصیل بیشتری داده شده و تعمیم بیشتری داده شد. امروزه کلام گفته میشه بر همون اعتقادات، کل اعتقادات. پس تجرید الکلام با تجرید الاعتقاد اعتقاد از این جهت فرقی نداره. علاوه بر کسانی که با نسخه سر و کار دارن گفتن تجرید الاعتقاد بهتره. ولی تجرید الکلام هم همون مفاد تجرید الاعتقاد میرسونه. از نظر مفادی ما نمیخوام یکی بر دیگری تجریح بدیم، از نظر نسخه داریم تجریح میدیم.
بعضی مدعیین شدن این شهر تبدیل رو به درس خارج است، با این حرف درسته؟
با این کلامی که مرحوم علامه میفرماد نه. مرحوم علامه این کتاب رو بعد از فوت خواجه به دست آورد. اگر شما میفرمایید خواجه این کتابو درس داده، علامه دستشو تحریف کرده. خب اگر علامه سر دست خواجه حاضر بود که اینجوری حرف نمیزد. علامه میگه بعد از این که خواجه روحش عروج کرد این کتاب رو ما یافتیم. پس این نشون میده که سر دست خواجه، اول اگر خواجه درس داده باشه علامه سر دستش حاضر نبوده. علامه میفرماید که ما از مرام خواجه خبردار بودیم، از کتابش رو طبق مرامش توضیح دیم، چون بالاخره خواجه برای علامه درس داده و علامه از انظار خواجه آگاه بوده، این کتاب رو طبق انظار خواجه شرط داده. بله؟ یعنی بعدا تغییراتی دست علامه رسیده باشه؟ یعنی مرحوم علامه تغییراتی داشته از دست های دیگر، نه از دست تشریح. بله، هیچ اشکال نداره. حالا تغییراتی از دست خارجه داشته، نه تغییرات از درس تجرید، تغییراتی دیگر از دست خارجه داشته، یا تو ذهنش بوده یا تو نوشتش بوده، اینا رو تطبیقیت بر متن طبق متن توضیح داده، طبق همون تغییرات متن توضیح داده. البته تغییرات شاید مثلا مرحوم علامه تغییراتی نداشته باشه، چون علامه حافظش قوی بوده، مطالب تو ذهنش بوده، همه مسلط بر مطالب بوده، لازم نیست حالا نوشته ای داشته باشه، تغییراتی داشته باشه. عجبنا کتاب حال موسوم به تجرید الاعتقاد که قد بلغ خواجه در این کتاب اقصی المراد، به نهایت مقصودش رسیده، و جمع جل و مسائل الکلام، یعنی جل یعنی اعظم، یعنی قسمت اعظم مسائل کلام رو جمع کرده. حالا اگه جل و معنی کلم بگیریم که دیگه بهتر. علا ابلغ نظام، یعنی روش ورود خروجش در مباحث هم روش بلیغی است، روش بسیار پسندیده است. کما ذکر فی خطبتهی و اشار فی دیباجتهی، دیباجه بعد از خطبه است، حالا خود خطبه هم گاهی دیباجه میگن. الا انهو اوجز الفاظهو، تنها عیبی که در کلام هست اینه که در کتاب ایشون هست اینه که بسیار مختصره و لذا قابل فهم برای همه نیست. این عیب رو ما با شرنویسی برطرف میکنیم. حالا اگر عیب باشه، اگر عیب نباشه که هیچ. نه میگم اگر عیب باشه، بالاخره برای خواننده موجب عیبه دیگه،
برای
مبتدی عیبه چون نمیفهمه. بالاخره برای مبتدی هم نوشته، هم برای مبتدی نوشته هم برای منتهی. منتهی استفاده میکنه، مبتدی نه. بعضی منتهی هم نمیتونه از این کلمات خارجی استفاده کنه. اونجایی هم که کلمات مطالب آسون میشه، شما عبارات خارجی رو نگاه کنید، اونجایی که مطالب آسون میشه بازم عبارات خارجی خیلی دقیقه. اگه شرح علامه نبود اون وقت میدیدید که منتهی ها میتونستن این تجربه بفهمن یا نه. مبتدی که جای خود داره، منتهی میدیدید میفهمه یا نمیفهمه. بالاخره برای کسی که میخواد استفاده کنه موجز نویسی عیبه، اما برای کسی که میخواد موجز فهمیده رو در ذهن خودش بذاره موجز نویسی حسنه، چون مطلب مختصر میشه، مختصر رو بهتر میشه حفظ کرد. و این علمایی هم که موجز نوشتن هم میگفتن بعدن شرح داده میشه که خود شرح هم یه نوع تکراریست بر مطلب، مطلب و خلاصهشو میخونه یه چیزی میفهمه، شرحشو میخونه بهتر میفهمه، در ذهنش جایگیرتر میشه. یه حسنی خلاصه نویسی داشت که این حسنی که عرض میکنم داشت، یه حسن دیگه داشت که حفظش خیلی آسون بود، راحت کسی که بعد از اینکه این خلاصه رو فهمید راحت میتونست تو ذهنش نگه داره. خلاصه نویسی حسن خیلی زیادی داشت، ولی خب بالاخره یه عیب هم داشت دیگه. عیبش این بود که مبتدی نمیتونست بفهمه. این عیب رو با شرح‌نویسی برطرف میگه. عیب خیلی مهمی نبود، عیب خیلی بزرگی نبود، کسانی میتونستن این عیب رو با شرح‌نویسی برطرف کنن. گاهی خود مؤلف این کار میشن، مثل مثلا مرحوم سبزواری کتابش رو نوشت، منظومه رو خودش هم شرح نوشت، یا مثل تفتازانی کتاب مقاصد نوشت، خودش هم شرحش رو نوشت. بله موجز عرض میکنم، موجز آوردن هنره، موجز آوردن هنره. اینه که شما میفرمایید هنر خواجه رو ثابت میکنید، هنر است و حسنم داره، ولی خب بالاخره یه مشکل هم کنارش هست دیگه. مشکلش که نمیشه ندید دیگه.
خیلی کسایی که به این شرح نمیشن به این مطلب اعتراف دارن که اگه این شرح خواجه شرح علامه نبود
بقیه ها نمیتونستن شرح نمیشن. علامه اگر شرح نوشته خودش داره میگه من از خواجه گرفتم، یعنی شاگرد خواجه بودم و مرامشو میدونستم، لذا تونستم شرح نمیشن. الا انه اوجزه، الا ان خواجه اوجزه الفاظه فلقایه، الفاظ این کتاب رو موجز کرد، اونم نه موجز معمولی، فلقا یعنی در نهایت ایجاز، دیگه از ایجاز ظاهری هم گذشت، از ایجاز معمولی هم گذشت. و بلغ فی ایراد المعانی الى طرف النهایه، در ذکر معانی، ایراد این ذکر، در ذکر معانی رسید به طرف نهایه. طرف یعنی لبه، کناره نهایت، یعنی دیگه یه خورده دیگه میرفت نامتن، یعنی به نهایت رسیده بود، به لبه نهایت رسید، یعنی دیگه چیزی کم نذاشت از موجز کردن تا تونست موجزش کرد، دیگه از این بیشتر نمیشه موجزش کرد. بله، ولی اگه میخواست موجز کنه باید کتاب نوشته نمیشد. حتی کل ان ادراک المحصلون، کل یعنی خسته و رنجور شدند از ادراک این کتاب کسانی که محصل بودند. محصلون در اصطلاح ما گفته میشه به کسانی که مبتدیند و تازه میخوان درس بخونن. در قدیم محصلون به اینا گفته نمیشد، محصلون به کسانی گفته میشد که در استدلال ورزیده باشند، یعنی صاحب نظر باشند. مشا رو میگفتن محصلون، علمای مشا و فلاسفه مشا رو میگفتن محصلون. اینم که میگفتن مناقشه در مثال دعوه محصلین نیست، یعنی دعوه بزرگان نیست، نه دعوه محصلین، یعنی طلبه ها که مناقشه در مثال میکنن اما برای شما مشکلی هم نیست. میگفتن در به محصلی نیست، یعنی تو که با استدلال سر و کار داری، تو که قواعد کلی رو میدونی، دیگه تو جزئیات شک نکن، قواعد کلی مد درسته. حالا یه مثالی که توی خطا زد، پس در به محصلی نیست، محصلی یعنی مستدلین، یعنی صاحب نظران. ایشون میگه کل لعن ادراک علم حسلون، محسل فخر رازی شاید اونم همین نظر داشته باشه. بله. و عجز عن فهم معانیه اطالبون.
اینجا منشیلون،
اینجا نه طالبون یعنی محفوظ مبتدی، کسانی که طالب اینجا مبتدی هست طالبون. اون یکی رو نگفته عجزه، گفته کله، یعنی خسته و رنجور شدن، یعنی فکر رو خسته کرد. این دومی رو گفته عجزه، محسلون عاجز نشدن ولی خسته شدن، خب فکر زیادی کردن. اما طالبون عاجزن از فهم، یعنی یک کسی باید برشون شرح بده ولی اصلا نمی فهمن. این که علامه می فرماد بزرگان رنجور شدن، شاید از این جهت بوده که دیگران به علامه مراجعه کردن، گفتن این چه کتابیست استادتون نوشته، ما سخت می فهمیمش، ولی خیلی درخواستای از علامه شده برای شرح نویسی، علامه از اونجا فهمیده که اینا رنجور شدن، نه اینکه کسی شرحی بر این کتاب نوشته باشه قبل از علامه و علامه دیده باشه که اون شرحان حق مطلب و ادا نشده بگه رنجور شدن. اینطور نبوده، ظاهرا مراجعه میشده به علامه که تو شاگرد خواجه بودی، این کتاب رو نوشتی، کتاب رو خواجه نوشته، تو بیا مثلا شرح بنویس. و علامه از اینجا فهمیده که محصلین و بزرگان رنجور شدن و کتاب رو درست نتونستن حلش کنن. این فوزن حاضر کتاب با فای تفری آمده، این جواب اون حساب فقن الله نیست، جواب حساب فقن الله که پسر الان آمده بود تعیین کردم، گفتم که عبارت هست از تتبعنا، تتبعنا متحارا اقدام هیفی نقضیهی و ابرامه، جواب فوزن نیست. در وقتی داشتم توضیح می دادم جوری این حساب وفقنا رو و الان رو با این فوزنا مرتبطش کردن، ولی نخواستم فوزنا رو جواب بگیرم. فوزنا فاش تفریعه و جواب حیسا نیست، جواب حیسا همون تتبعناست که تعیینش کردن. فوزنا حاضر کتابی که موسوم است به کشف المراد فی شرح تجدید الاعتقاد، وزنا این کتاب رو موزهن، موزهن رو میتونید حال بگیرید از نای وزنا، یعنی در حالی که ما واضح میکنیم، یا بهتره که حال بگیرید از خود کتاب در حالی که این کتاب واضح می کند آنچه را که استبهمه، یعنی مبهم گذاشته خواجه. من معضلات این کتاب، یعنی مشکلات کتاب، پیچیدگی های این کتاب،
استبهمه
یعنی مبهم مونده، ابی نداره. استبهمه بخونید یعنی خواجه مبهم گذاشته، استبهمه بخونید یعنی مبهم شمرده شده. شاید استبهمه از این جهتش بد نباشه، یعنی دیگران مبهم شمردن، استبهمه یعنی مبهم شمرده شده، که اونی که مبهم شمرده شده معضلات این کتابه، معضلات کتاب رو دیگران مبهم شمردن، اون مبهم شمرده ها رو ما داریم واضح میکنیم. و کاشفن ان مشکلاته، یعنی کتاب ما پرده برمیدارد از مشکلات این کتاب. راجیان، این راجیان دیگه هرچی باشه حال برای خود علامه است، حال برای کتاب نیست. موزهن و کاشفن رو گفتیم میتونه حال از نای و زنه، یعنی حال از خود علامه باشه، و گفتیم میتونه حال از کتاب باشه، اما راجیان دیگه مسلمن حال از کتابه. راجیان من الله تعالی جزیل از ثواب، یعنی ثواب جزیل، جزیل یعنی عظیم، اضافه هم که کرد کردم اضافه صفت موصوفه. و حسن المعاب، معاب یعنی محل رجوع، منظور معاده. انهو اکرم المسئولین، ما از او سوال میکنیم و او بزرگوارترین کسیست که مورد سوال قرار گرفته، بنابراین سوال ما رو بیپاسخ نمیگذارد.
مسئولین
اکرم مسئولین، بله اکرم مسئولین هم درسته، اکرم المسئولین هم درسته. علیه نتوکل و بهی نستعین، کارمون رو به او واگذار میکنیم و از اون مدد میجوییم برای شرح کتاب، که قال رسول الله الرحمن الرحیم، انشاءالله برای جلسه آینده.